بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امام حسن عسکری علیه السلام یکی از جوانترین امامان ما بودند و در سن 28 سالگی به شهادت رسیدند. در سن 22 سالگی هم به امامت رسیدند. در واقع اینقدر در مضیقه بودند که بیش از 6 سال مدت امامتشون به طول نینجامید و دشمن نتونست وجود ایشون رو تحمل بکنه و ایشون رو به شهادت رسوند. مضیقه ها نشون میده که غیبت چرا رخ داد و چرا دیگه جایی نبود برای اینکه امامان ما حاضر باشن بین مردم. و این مضیقه ها که برای امام حسن عسکری علیه السلام بود در حالی بود که با 6 قاصب و خلیفه در زمان خودش مواجه بود، یعنی اوضاع سیاسی خیلی بی‌ثبات بود، ولی درباره اینکه این بچه های پیغمبر نباید قدرت پیدا کنن، موقعیت پیدا کنن، همه با هم متفق بودن. اون تفرقه باید موجب میشد که امام حسن عسکری علیه السلام یه مدتی فرصت بیشتری برای کارهاشون پیدا کنن، باید موقعیت بهتری پیدا میکردن. امام صادق علیه السلام یه اختلاف بین دوتا خلیفه رو تبدیل کرد به فرصتی برای اون همه شاگرد پروری، ولی اینا همشون بلا استثناء حواسشون جمع بود. این خانواده نباید پا بگیرن بین مردم، مخصوصا که اطلاعات و اخبار هم دقیق داشتن که این آقای آخرین امامی خواهد بود که جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، زمانش معلوم نیست. اتفاقی که برای حضرت موسی افتاد شبیهش داشت اینجا می افتاد که فرعون مواظب بود فرزندی به دنیا نیاد در بنی اسرائیل، اینجا فرائنه مواظب بودن که امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی به دنیا نیاورد. ازدواجشون بسیار پیچیده بود و همسری رو که انتخاب کردن خب باید همسر شایسته ای باشه. اون همسر شایسته کسی جز حضرت نرگس خاتون نبود، ولی باید به صورت یک کنیز وارد این خانه می شد که کسی شک نکنه به این که اینشون می خواد مادر آخرین امام باشه. وقتی که حضرت نرگس خاتون علیه السلام باردار شدن هم آثاری از بارداری در وجود مبارکشون جلوه‌گر نبود. تا وقت زایمان به حدی که خواهر امام حسن عسکری علیه السلام گفت آخه خانم شما باردار نیست، شما میفرمایید که آماده باش برای وضع حمله ایشون. خب ببین چقدر مضیقه واقعا بالا بود. امام حسن عسکری علیه السلام در کلامی می فرماید که هیچ یک از آباء من و امامان گذشته در مضیقه و مشکلاتی که من هستم نبودن. این دیگه تعبیر خود ایشون هست نه تحلیل ما. لذا امام مظلومی است و امام غریب توسل به این امام مظلوم و غریب بسیار ثمر بخشه و حتماً خیلی مورد عنایت قرار میدن کسانی رو که توجه به این امام غریب بکنن. من به همه شما هم میلاد حضرت رو تبریک میگم، همین که در مجلس نام و یاد حضرت شرکت کردید. یکمی دقت کنید خود شما بهتر از بنده متوجه میشید، بهتر از عرائض بنده، که عرض ارادت به حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در هر موقعیتی، نه فقط موقعیت میلاد ایشون، آثار و برکات خاصی داره. تنها امامی که حج تشریف نبردن به دلیل این همه مضیقه، در هفته دو بار باید میرفتن تو همون شهر به دارالاماره مثل تبعیدی ها اعلام حضور میکردن، در حالی که توی یه دونه پادگان محصور بودن، یعنی حتی دیگه اون اعلام حضور هم نمیخواست، اما این مضیقه ها این گونه شد. خیلی دنبال این بودن که فرزند ایشون رو بیابند و به شهادت برسونن و ایشون تونستن 5 سال فرزندشون رو مخفیانه جز به برخی از خواص از شیعه نشان ندادن نگه دارن و بعد دوران غیبت شروع شد. شروع دوران غیبت به یک باره نبود، مقدمش یک قربت بسیار شدید بود که بار سنگینش رو امام حسن عسکری علیه السلام به دوش کشیدن. مؤمنین هر کدوم حج میرن معمولا یه حج عمره، طواف به یاد امام حسن عسکری علیه السلام انجام میدن. این رسم بچه شیعه هاست، رسم زیبا و قشنگی هم هست. توی خیلی از عبادات شما نیت کنید ثواب اعمالتون رو هدیه کنید به پدر و مادر نازنین و محترم حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا، هم حضرت نرگس خاتون هم امام حسن عسکری علیه السلام. درباره حضرت نرگس خاتون هم باید عرض بکنم که دو روایت هست. یک روایت این است که کسی از رومیان بودن ایشون، این روایت مشهورتره، که در اون خانواده خواب حضرت مسیح رو میبینن و خواب رسول خدا رو میبینن و حضرت زهرا سلام الله علیها که میان پیش مسیح ابن مریم و خواستگاری میکنن این دختر رو، و بعد این دختر با اینکه از فرزندان و نوادگان درباریان بوده و پادشاهان روم اون زمان، بهش یاد میدن که تو باید از طریق کنیزها وارد این منطقه بشی تا بتونی به آقا و همسر آینده خودت برسی. همسر آینده او رو هم که کسی جز امام حسن عسکری علیه السلام نبوده است به ایشون نشون میدن. خب این داستان خیلی طولانی و مفصلی داره که مشهور هم هست. اما روایت دیگری درباره حضرت نرگس خاتون این هست که ایشون از منطقه شمال ایران بودن و از این منطقه حرکت کردند و مادر حضرت ولی عصر بان الله الفدا در واقع ایرانی به حساب میان، نامشون هم نام ایرانی است نه نام رومی، و یکی از محققین کتابی رو حتی تهیه کرده بود، حالا داشت مشورت میکرد که من این رو منتشر بکنم یا نه، نمیدونم چه بکنه. نمیشه به ضرس قاطع گفت که کدوم یکی از این دو روایت صحیحه، ولی یک علامت برای تقویت روایت دوم هست و اون است که در طبرستان در زمان امام حسن عسکری علیه السلام قیام شد. شمال کشور ما تو اون زمان یک قیام شیعی علیه ظلم داشتن. بعید نیست در این گرفت و گیرهایی که از بالاخره اون مؤمنین درگیر شدن، اسیر گرفتن و اینها، این جریان انتقال این بانوی بزرگوار از یک خانواده بسیار محترم به خانه امام حسن عسکری علیه السلام تحقق پیدا کرده باشه. بالاخره ما خیلی از جزئیات تاریخ رو نمیدونیم، ولی هم اگر همسر امام حسن عسکری علیه السلام از رومیان باشن، حکمتی داره برای امروز جهان بشریت که ما بریم به اهل غرب، حالا مسیحی ها بگیم که مادر آقا و مولای ما از رومیان بودند و از مسیحیان بودند که مشرف به دین اسلام شدند. این یک پیوندیه، شاید معنادار باشه، مثل همراهی خود حضرت عیسی ابن مریم در ظهور با امام زمان علیه السلام که کاملا معنا داره. و هم اگر از ایران باشن میتونه کلی روحیه بخش باشه و فرح بخش باشه برای ایرانی هایی که پای رکاب حضرت هستن و این پیوندها رو میتونه به انواع و اقسام مستحکم بکنه. خب این امام عزیز و بزرگوار سه سفارش کلیدی در بیاناتشون هست. یکی از موضوعات و سفارش هایی که دیگه میدونن دیگه بعد از ایشون دوران غیبت آغاز میشه، یک سفارش یا یک سلسله سفارش های حضرت برمیگرده به عالمان دین که هم مردم رو به عالمان دین سفارش میکنن، هم عالمان دین رو فضیلتشون رو برمیشمرن. من نمیخوام در این باره احادیث و کلماتی که از ایشون هست رو نقل بکنم. خب معلومه که نقش عالمان دینی باید نقش برجسته‌ای باشه. در دوران غیبت حضرات معصومین علیهم السلام که یا به شهادت رسیدن یا آخرین امام که در پشت پرده غیبت هستن. گروه دوم یا سفارش دوم بسیار مهم در بیان حضرت، سفارش به برادران اهل سنت. سفارش عجیبی دارن و تأکید میکنن. این موضوع رو هم فقط تردن للباب عرض بکنم و به اون محور سوم سفارشات حضرت برسم. امام حسن عسکری علیه السلام در نامه‌ای به شیعیانشون اینجوری می‌فرمایند: صلوا فی عشائرهم، با اینها نماز بخونید. یعنی یه جایی برادران اهل سنت وایستادن نماز بخونن، برید باهاشون نماز بخونید، حساب خودتون رو جدا نکنید از اینا. وشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وعدوا حقوقهم. تشییع جنازه داشتن، ختم داشتن، برید. و مریض شدن، برید عیادت بکنید و حقوقشون رو ادا بکنید. بعد می‌فرماید که اگر کسی از شیعیان ما حسن خلقش، ادای امانتش موجب بشه که بگن هازا شیعیون، ببین این اخلاقش خوبه، این شیعه سا، حضرت می‌فرماید فیسرنی ذلک، این موضوع منو خوشحال می‌کنه، بذارید اهل سنت از شما تعریف بکنن. یا آقایی بود، آقای بهلول، حتما نامش رو شنیدید، شاید بعضی از شما ایشون رو دیده باشید، خدا رحمتش بکنه، اعلی الله مقامه الشریف. ایشون چیزی حدود 15 سال قبل از 15 خرداد حرفهایی ازش نقل شده، در خاطرات ایشون ثبت شده و خود ایشون یادداشت کرده و اقداماتی از ایشون سر زده عین حضرت امام. و برای من عجیبه، من نمیخوام کسی رو واقعا نظیر حضرت امام قرار بدم، بگم در سطح حضرت امام میشه به این سادگی کسی رو پیدا کرد، ولی کسی مثل امام فکر بکنه 15 سال بلکه 30 سال قبل از حضرت امام به عنوان یک عالم دینی، این قابل احترام. حالا داستانهای ایشون رو بخونید، کتاب خاطرات آقای بهلول رو مطالعه کنید. چیزی حدود 15 سال که حضرت امام تبعید بودن، ایشون حتی بیشتر، الان یه مقدار فکر کنم من دارم اشتباه میگم، فکر کنم 20 سال در افغانستان ایشون زندان بودن. یعنی یک عالم زندان کشیده چیزی حدود 2 دهه. و قیام گوهرشاد، نقشی که ایشون داشتن قبل از اون در زمان رضا خان، واقعا بعد از شهید مدرس باید گفت که عالمی که با رضا خان درگیر شد، البته در گوشه و کنار کشور و به شهادت هم نرسید، اون زمان همیشون بودن. خاطرات ایشون عجیبه و حرفایی که میزنه، مثلا بله، رئیس دولت افغانستان اون زمان رو میارن که عبور بدن از مرز زمینی، به نیشابور وارد میشه اون پادشاه و اینها جشنی برای اون پادشاه برقرار میکنن. اون بساط بیهجابی و لهو و لعب رو به بهانه حضور او به چیزی مثلا جشن هنر شیراز که اتفاق افتاد میخواستن را بندازن و ایشون یک تنه بلند میشه مردم مذهبی نیشابور رو تهییج میکنه، اینقدر شلوغ میکنن بساط برنامه رضاخان دیکتاتور و قلدر برای این میهمانی و ضیافت پر از فساد و فحشا به هم میریزه. بعد عجیب برای من این کلماتشی که ایشون میگه هر جا مردم بیان کسی نمیتونه کاری بکنه، ما باید مردم رو تو صحنه وارد کنیم. حالا این مال زمان رضاخان، ایشون هم یه طلبه‌ای بوده، این نگاه حضرت امام هر جا مردم بیان مردم موفقن. خیلی مرد بزرگی بودن، بنده ایشون رو خدمتشون رسیده بودم و باشون صحبت کرده بودم اما نمیشناختم. بعد از رحلتشون وقتی کتابهایشون رو خوندم، خاطراتشون رو خوندم، دیدم عجب مرد بزرگی بودن. یکی از خاطراتش همینه که مربوط میشه به این بحث. از ایشون میپرسن که آیا شما در مدتی که در افغانستان بودید به عنوان یه عالم دینی کسی رو شیعه کردید یا نه؟ گفت نه تنها این کارو نکردم بلکه اصلا قصد نداشتم این کارو بکنم. من برم کسی رو شیعه بکنم بعد بیاد اخلاق و رفتار شیعیان ما رو ببینه از تشیع بیزار بشه؟ رسما اینا رو نوشته اونجا. من حتی میخواست کسی شیعه بشه گاهی از اوقات تفره میرفتم. حالا اینا رو من با تعابیر خودم میگم. یه خاطره ایشون نقل میکنن که دو سال زندانبان برای ایشون میآوردن دیگه. ایشون تو زندان بوده، قاطی بقیه زندانیا، خب زندانبان ها هم سرباز بودن، بالاخره دولت اون زمان هم که دولت وابسته ای بوده، اینا با هم دست به یکی میکردن دیگه. خب ایشون میگفتش که من برای این سربازها، برای اینکه حوصله‌شون سر نره، تاریخ پیامبر گرامی اسلام رو میگفتم و میومدم جلو. معمولا تو این دو سال تاریخ رو که میگفتم میرسید به قصه ابا عبدالله الحسین و اینا دیگه، مثلا بعد از اون هم مقداری براشون تعریف میکردم. بعد میگفت مکرر شده بود این سربازها، خب بعضشون غالبا اهل سنت بودن، حتی چیز میکردن، اعتراض میکردن، عبارات حتی توهین‌آمیزی میگفتن نسبت به کسانی که مقدمات روی کار آمدن یزید رو فراهم کردن. ایشون تو خاطراتش نوشته، من بهشون میگفتم که خب اون خلفایی که مقدمات روی کار آمدن اینها رو پدید آوردن، اونایی که از غیب خبر نداشتن که فرزند معاویه اینجوری میشه، نه تقصیر اونا نیست. حتی این عبارت ایشون تو اون خاطراتش نوشته بود برای من عجیب بود که طرف رو سعی می‌کرده متقاعد بکنه که الکی دست از عقاید خودش بر نداره. بعد میگفت من چرا این کارو می‌کردم؟ برای اینکه این طرف میگفتم اگه کسی بخواد شیعه بشه باید شدت زیبایی رفتار شیعیان رو ببینه جذبش بشه. این نگاه راهبردی، این نگاه دقیق خیلی قابل تقدیر. بنده حق دارم از این شخصیت تقدیر بکنم به عنوان یه بچه طلبه، میبینم یک عالم دینی اینقدر فهیم پیدا میشه. خب ما طلبه ها دوست داریم که علمای خوب رو فهیم، اونم تو کی چه زمانی که اینقدر دقیق نگاه میکردن، رو ازشون تشکر کنیم، تقدیر کنیم. حالا امام حسن عسکری علیه السلام چی میفرماد؟ میفرماد رفتارتون رو یه جوری بکنید که بگن ببینید این شیعه سا، شیعه یعنی این. از رو رفتارتون شیعه رو توضیح بدن، نه از رو عقایدتون. ما میفتیم به دفاع عقیده و تبیین عقیده، میفرماد نه از رو رفتارت بگن که هازا شیعیون. فیسر رو نیزالک فإن الرجل من رجل منكم إذا ورع في دينه و صدق في حديثه، راست بگه و عدل امانه، امانت رو ادا کنه و حسن خلقه مع الناس، خلقش رو خوب کنه با مردم، قیل هذا شیعی فیسرنی ذلک، میگن این شیعه است، این منو خوشحال میکنه. بعد میفرماد اتقوا الله و کونوا زینا، زینت ما باشید، ولا تکونوا شینا، باعث آبروریزی ما نباشید، جرو الینا کل مودتن، هر مودتی رو به سمت ما اهل بیت بکشونید. اینا حرفایی است که به اقلیت میزنن. ما الان غرور اکثریت گرفتتمون، ما این حرفا تو گوشمون نمیره. یه جوانی از دانشجوها ارمنی بود، خب ایشون اومده بود پیش ما و سوال جواب و اینها. من گفتم که شما میخوای مسلمون بشی؟ گفت نه، من که از مسلمان ها خیلی بدم میاد و اینا. گفتم که چرا؟ گفت راحت دروغ میگن، نمیدونم، بالاخره چند تا عیب و ایرادای ما رو گفت. گفت شما دیدید که ما مثلا تو فرهنگمون خیلی این چیزا رو رعایت میکنیم، شما هم دارید تو دینتون اما رعایت نمیکنید. گفتم درسته، انصافا ما یه ماشینی داشتیم خرابی داشت، حالا دیگه خوب نیست من اینو بگم، حالا نمیگم دیگه. بله، چند تا مغازه ما بردیم این رو و درستش نکردن و نتونستن و هی قطعه برای ما عوض میکردن، هی خرج میذاشتن. بعد یه جایی رفتیم مثلا با کمترین خرج نگاه یه پیچی رو اینجوری بپیچونه درستش کرد. بعد مسئول دفترمون میگفت خب من هر دفعه بذار برم اینجا، خود شما حس میزنید که کجا بود و اینا. من به اون دانشجوی عزیز تایید کردم، گفتم بله، گفتم ولی میدونید تو بعضی از کشورهای دیگه ما همین نقش رو بازی میکنیم، یعنی میان مغازه مسلمان تو آمریکا میگن که این بهتر کار میکنه. گفت ممکنه. خب گفتم چرا؟ گفتم وقتی آدم اقلیت باشه سعی میکنه رفتارشو درست کنه، سعی میکنه عزت و احترام برای خودش کسب کنه، زورش نمیرسه که به بقیه، حداقل با تنظیم رفتارش. و ما الان دیگه احساس اقلیت بودن نداریم، ما غرور اکثریت گرفتتمون. اگر مثلا تو تهران یه دونه هیئت بود، یه دونه هیئت، شما مطمئن باشید خادمان اون هیئت، مثلا اعضای اون هیئت، شرکت کنندگان اون هیئت عالی ترین رفتار رو نسبت به همه همشهری های محترم داشتن و قوقا میکردن. اما وقتی که 1000 هیئت باشه، کسی از دم در هیئت ها رد میشه، احساس نمیکنه اینجا بهش احترام ویژه میذارن. میبینی مثلا بیاد دم مسجد میگه او چی آقا، آقا بسر جا داری برون بر، میخواد بزنه. چون چیزی که زیاد مسجد و مسجدی، این چرا باید تواضع کنه؟ جر رو الینا کل مودتن، همه مودت ها رو جذب کنه. ما در دوران غیبت این همه روزه برامون میخونن، این همه از مظلومیت اهل بیت برامون میگن، باید احساس اقلیت بودن خودمون رو از دست ندیم. ما در جهان اقلیتیم، ما در جهان هنوز مظلومیم. احساس اقلیت داشتن هم رفتار ما رو با دیگران درست میکنه، هم رفتار ما رو با خودمون درست میکنه. وقتی ما اقلیت باشیم با هم بهتر جوش میخوریم. کلامون محور سوم سفارشات حضرته، ما اماممون نیست، رحم کنیم به هم. با ما بچه های یتیم یه خونه هستیم، بابامون بالا سرمون نیست، بابامون تبعید شده، با هم مهربونتر میشیم، باید بشیم. خب این احساس اقلیت داشتن رو شیعه باید حفظ کنه با معرفت عمیقش. واقعا ما از خیلی از جهات دور شدیم از احساس غربت و احساس مظلومیت و احساس اقلیت. البته معناش این نیست که خیلی خاک بر سری باشیم و تو سری خور و نمیدونم احساس نصرت الهی نکنیم، درک نصرت الهی نکنیم، نه، اونا به جای خودش باقی، احساس اقتدار باید کرد، ولی اقلیت بودن. الان شما در لبنان میرید میبینید که یه جمعی از شیعیان اونجا حضور دارن، چقدر رفتارشون با مسیحیان، با اهل سنت قشنگ دقیق منطقی برخورد میکنن، نه چهار تا بیهجاب دور خودشون میبینن خودشون وا میدن، نه به این سادگی حاضر میشن با کسی بد برخورد کنن. و چقدر محبوبیت داره آقای سید حسن نصرالله، خدا ایشون رو حفظ کنه. من یه بار رفتم پیش ایشون، اینقدر سخت بود رفتن پیش ایشون که واقعا رسیدم پیش ایشون، زندگی مخفیانه دارن دیگه، اصلا بغض گلومو گرفته بود. به ایشون گفتم شما چی کار میکنید؟ ایشون من دلداری میداد، میگفت حالا دیگه شما ولش کن، ما عادت کردیم و اینها. ولی محبوبیت ایشون، یکی در میون ترانه خونای مسیحی میان برای ایشون ترانه میخونن و در وصف ایشون سروده هایی دارند. و اقلیت بودن خیلی برای آدم مفیده. یکی از مقدمات ظهور اینه که شیعیان ظرفیت پیروز شدن، ظرفیت اکثریت شدن داشته باشن. ما توی جمهوری اسلامی نشون دادیم که زیاد ظرفیت پیروز شدن و حد اکثری شدن نداریم. بعضی وقتا بچه مذهبی علیه بچه مذهبی میزنه. باور میکنی؟ باور میکنی همچی چیزی ممکن بود در تاریخ رخ بده؟ اونم در زمان ما؟ میگی آقا چرا براش پرونده میسازی؟ نامرد، تو باید کمک کنی، اون هم مرام توه. یک ذره رحم و شفقت. بعد تهشو نگاه میکنی، موچشو میگیری، ببینی ادعاش میشه طبق طبق. من نمیخوام از تعابیری استفاده کنم که خیلی روشن حرف بزنم مورد سوء استفاده قرار بگیره، ولی شما منظور منو متوجه میشی. اصلا گم کردیم خودمونو. شیعه‌ای که ظرفیت لازم رو پیدا نکرده لایق ظهور نیست. خب شما ظرفیت پیروزی و اکثریت شدن پیدا کردی؟ خب نشون بدین، نشون بدین دیگه. حالا نه اینکه بچه مذهبی دست بچه مذهبی رو نمیگیره، اون به جهندم دست نمیگیره، نه میزنه زمین، حالا نمیخواد دست بگیره. خب اون قسمت دوم ماجراست. ما اگر احساس غربت بکنیم، و این خیلی اهمیت داره، بنده روز میلاد امام حسن عسکری علیه السلام این رو، این مطلب رو هدیه میکنم به ساحت مقدس حضرت، به ساحت مقدس حضرت ولیعهد سروان الله الفدا، و ازشون تمنا میکنم به ساحت شما شیعیان خوب، و از حضراتشون تمنا میکنم ما رو به حق این گفتگو مورد عنایت خاص خودشون قرار بدن. ما دعای ندبه‌ای باید باشیم، ما غریبیم. اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کسرت عدونا، ما کمی منون. چهار نفر دور خودمون دیدیم یادمون رفته همه چی، انگار تا قریب نباشیم. همین شیعیان مظلوم عراق، این قربتی که با داعشی ها دوچار شدن چقدر رشدشون داد، چقدر اتحاد ایجاد کرد. باور کنید 40 اگر این تکفیری ها و دشمنان نبودن اینقدر رونق پیدا نمی گرفت، رونق پیدا نمی کرد. ما باید این احساس رو بکنیم. ما چند نفریم؟ جهان علیه ماست. یه ذره از این احساس و غربت خدا شاید فاصله بگیریم، اصلا فاسد میشیم. به ما گفتن برید گریه بکنید، بگید چرا آقای ما نمیاد، در حالی که تو چهره خیلی ها نگاه میکنی حالا آقا شاید نخوان بیان، فعلا مصلحت نباشه، کار دارن، حالا بذار باشه، راحت باشن، آقا جون بفرمایید شما. نه، ما داریم به کار خودمون میرسیم. اصلا احساس غربت نمیکنه، احساس ضرورت نمیکنه برای حضور آقا. هنوز که ما اکثریت نشدیم، آفات اکثریت رو داریم، اون وقتی که در زمان خود حضرت اکثریت بشیم، اون زمان آفاتش رو نخواهیم داشت. پس خوبه حضرتش فرمان نیستن چون ما ظرفیت نداریم. آدم ها وقتی اقلیت باشن اینقدر به هم مهربون نگاه میکنن، اینقدر به هم با هم همکاری میکنن، اینقدر برای هم فداکاری میکنن. یه حس قشنگیه وقتی اقلیت هستن. مثلا یکیشون صدا میزنه اونه که آقا امشب دعا داریم میای؟ بلند میشم میام. من رفتم تو کشورهای مختلف، چقدر اینا قشنگ دور هم جمع میشن، سلام سلام، حال شما چطوری، شما چه خبر؟ 20 نفرن توی شهر، یعنی شاید غیبتشون از دعای کمیل به هفته یه نفر باشه. اونم دیگه چطور شده؟ هیچ وقت هم دیگه رو ول نمیکنن. اینا احساس اقلیته. والا ما همین الان اقلیتیم. گول نخوریم. گفت گول هیکلتو نخور، یه آماری پیدا کردی و اینا گولت نزنه. یکی از آثار سوء همین احساس اکثریت بودن این نسلیه که داره منقرض میشه. خیلی ما اکثریت بودیم در جهان که داریم به اقلیت کمتر تر هم تبدیل میشیم. به هر حال یکی از محورهای صحبت حضرت تحویل گرفتن دوستانی از دیگر مذاهبه. محور سومی که این محور رو میخواستیم بیشتر صحبت کنیم، که البته بازم دیگه وقت نیست، اونم همینجور مختصر من برای شما عرض میکنم با یه قصه ای که امام حسن عسکری علیه السلام نقل میکنن. برادری کردن مؤمنین با یک دیگره. خب حضرت دارن جریان تاریخی شیعیان رو میسپرن به دوران غیبت، باید آخرین سفارش ها رو بکنن. یکی از سفارش ها اینی که رابطه شما با هم خوب باشه. چند تا کلام از حضرت آورده بودم، یکیشو برای شما میخونم. میفرماید اعرف الناس به حقوق اخوانه و اشدهم قضاء لها اعظمهم عند الله شأنا. عارفترین فرد به حقوق برادرش، برادران دینی خودش، و شدیدترین اونها در رفع حاجت برادران دینی خودش، اعظمهم عند الله شأنن، شأن اینها پیش خدا با عظمت تره. شأن کی پیش خدا با عظمت تره؟ اونی که نسبت به برادران دینیش حقوق رو رعایت بکنه و برای اونها تلاش بکنه. بعد میفرماد و من تواضع فی الدنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین. خیلی عجیبه این جمله رو. اونایی که اهل کارهای فرهنگی هستند و اینا، حداقلی که حداقل کاری که میتونن بکنن بنویسن بدن بزنن به دیوار، قال امام حسن عسکری علیه السلام من تواضع فی دنیا لاخوانه، کسی که در دنیا برای برادراش تواضع کنه، فهو عند الله من الصدیقین. صدیقین مقامشون بالاتر از شهداست. صدیقین بعد از انبیا هستن. من تواضع فی دنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین و من شیعه علی ابن ابی طالب حقا. صلی الله علیه محمد. اینا شیعه حقیقی هم اصلا توضیح نمیخواد دیگه. حالا داستان امام حسن عسکری علیه السلام رو برای شما بگم. این داستانو که حتما شنیدید، این داستانو امام حسن عسکری علیه السلام بیان میکنن، میخوان بچه شیعه ها رو بسپرن به دوران غیبت رو، غیبت و بالاخره امام مستقیم بالای سرشون نیست. ببینید چه سفارش هایی دارن. میفرماد و لقد ورد علی امیر المؤمنین، وارد شدن بر امیر المؤمنین دو مهمان، یه پدر و پسر. فقام الیهما، حضرت بلند شد اینا رو نشوند، دستور قضا آورد، قضا آورد، دستور قضا دادن، قضا آوردن، قنبرم بود، خدمت میکردن. بعد از اینکه قضاشونو خوردن، فجاء قنبر به تستن، همون تشت که ما میگیم، و ابریق خشبن، و یک در واقع ظرف آبی که حالا چوبی هم بود. قدیما رسم بود دیگه، همون سر سفره از باب اکرام مهمان آب میریختن، دستشونو میشستن، چون با دست هم غذا میخوردن. خب توی همچین فرهنگی خیلی قشنگه. حالا الان هم خوب این کار رو بتونی آدم بکنه، کاری نداریم. ما الان یه غذاهامون نوعا یه غذایی نیست که بتونیم با دستمون بخوریم، جز ضمن اینکه دستا هم دیگه اون دستا نیست. قبلا ها آلودگی دستها به چی بود؟ به خاک بود دیگه، و خاک آلودگیش خیلی آلودگی طبیعی هست نسبت به آلودگی های متنوعی که امروزه پدید اومده. میگن یکی از آلوده ترین ابزاری که آلوده است کیبورد مثلا کامپیوتره، که از مثلا کاسه نمیدونم چی هم آلوده تره. حالا آلودگی ها هم هی افزایش بده که کاری ندارم. این دقت کنید، من بعضی از قسمت‌های این قصه رو برای شما از رو بخونم. خب آقای قنبر تشت و ابریق آورد که آب بریزن و دستاشون رو بشورن. فوسب امیر المؤمنین علیه السلام و اخذ الابریق. تا دیدن قنبر ابریق رو آورد، حضرت از جا جستن، بلند شدن رفتن اون رو گرفتن که وقت قنبر نریزه، خودشون بریزن. اونا رو گرفته که لیصب معلا ید رجل، خودشون بریزن رو دست این آقای مهمان. حالا مهمان هم با معرفت بود. فتمرق الرجل فی التراب، یه دفعه این مرد خودش انداخت رو خاک، گفت آقا شما بخوای آب بریزی رو دست من؟ خدا داره نگاه میکنه علی آب بریزی رو دست من؟ یا امیر المؤمنین الله یرانی و انت تصب با علا یدی، خدا داره نگاه میکنه امیر المؤمنین آب بریزی رو دست من؟ حضرت فرمود اقعد، بشین سر جا، وقسل دستتو بشور، فا ان الله عز و جل یراکه، چه اشکال داره؟ خدا داره تو رو میبینه. و اخو کلذی لا یمیز منکه و یا ولا یتفضل علیکه یخدمک، و خدا داره میبینه برادرت که از تو هیچ برتری نداره داره به تو خدمت میکنه، چه اشکال داره؟ نه اینجوری انا امام الائمه این گونه است. ما اگر امام حسن عسکری الان حضور داشتن، می اومدیم می گفتیم آقا جشن تولدتون اومدیم تبریک بگیم، چقدر حضرت ما رو تحویل می گرفتن انصافا. خدا شاده همونقدر الان تحویل می گیرن. یرید و بذالک فی خدمتهی فی الجنه مثل عشرت اضعاف عدد اهل دنیا. من خدمت تو رو دارم می کنم، روز قیامتم خدا حسابی تحویلم می گیره. فقعد الرجل، نشست. فقال له علی علیه السلام، حالا حضرت میخواد آب بریزه رو دستش. این دیگه هدیه ویژه امام حسن عسکری علیه السلام از این قصه برای شما. ایشون میخواد آب بریزه امیرالمومنین رو دست او، و او میخواد دستو بشوره. خودش انداخت رو خاک، گفت نه حضرت، نه خیلی بشین سر جات، من ثوابشو دارم میبرم، هیچ اشکال نداره. حضرت فرمود قبل از اینکه آب بریزه، اقسمت علیک بعظم حقی الذی عرفته، قسمت میدم به چی؟ به اون حق امامتی که از من قبول داری که به خاطرش تواضع کردی، قسمت میدم. قسمش میدی حضرت برای چی؟ یا امیرالمومنین میفرماید که لما غسلت مطمئنن کما کنت تغسل لو کان الصاب علیک قنبر، همونجور راحت بشینی دستتو بشوری انگار قنبر داره رو دستت آب میریزه. قسمت میدم تو تواضع کردی گفتی یا امیرالمومنین شما اینا حق منو میشناسی، من به این حق قسمت میدم، راحت باش بذار من آب بریزم رو دستت. انگار طرف خجالت میکشیده، میخواسته حالا یه ذره مثلا دستشو بگیره زیر آب که امتثال امر کرده باشه. امیرالمومنین به ایشون میفرماد که تو فکر کن قنبر داره میریزه، راحت بشین بذار من کارم رو انجام بدم. بعد دیگه ففعل الرجل، بعد وقتی که تمام شد حضرت محمد ابن حنفیه رو صدا زد، فرمود، حالا تو بعضی از نقل ها میگن امام حسن مجتبی علیه السلام، فرمود پسرم آب بریز رو دست پسر ایشون. بعد به پسرش هم فرمود اگر تو تنها اومده بودی خودم آب میریختم رو دستت، اما چون با پدرت اومدی من باید احترام پدرتو نگه دارم، پدر و پسر رو کنار هم یه جور هیچ وقت احترام نمیگذارم، الهی فدات بشم یا امیرالمومنین. بعد امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد چی؟ فمن تبع علیاً على ذلك فهو الشیعی و حقا، کسی که اینجوری از علی تبعیت بکنه این شیعه حقیقیه. خدا به ما توفیق خدمت به برادران دینیمون عنایت بفرما، توفیق بهرمندی ما از عنایات آقا امام حسن عسکری علیه السلام امروز عنایت بفرما. خدایا احساس غربت در اوج اقتدار و نصرتی که امروز برای شیعیان اهل بیت قرار دادی، احساس غربت در اثر غیبت مولامون در دلهای ما قرار بده، دل شکسته برای غیبت مولامون به ما عنایت